شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1404 خورشیدی هست و امیدوارم که صبح خوبی رو همگی آغاز کرده باشید و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
رادیومی برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطرافمون میاندازیم، سعی میکنیم دقیق بشیم، سعی میکنیم موشکافانه نگاه بکنیم، بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم. احسان، اینجا میدونیم که سوال پرسیدن آزاده، سوال پرسیدن اصلا یه بخشی از شغل ما هستش. اصلا ما اینجا هستیم که سوال بپرسیم، یه سوال مطرح کنیم.
الان یادم اومد سوالی که روزهای گذشته تو ذهنم بود. ببین، نمک رو شما بخوای بخوری خوشمزه است؟ نمک خالی بذاری زبونت؟
نمک آره دیگه، شوره دیگه، خوبه، باحاله.
خوبه؟
بد نیست، که در کل خوبه.
یه قاشق نمک،
یه قاشق نمک،
یه قاشق چای خوری چی؟
یه قاشق چای خوریم زیاده.
باش. ولی چرا به غذا نمک میزنیم خوشمزه تر به نظر میرسه؟ ولی همون میزان نمکی که به اون غذا زدیم، همون میزان نمک رو جداگانه خالی بذاریم دهانمون، اصلا نمیتونیم.
خب به خاطر اینکه خالص هستش که اون وقتی داریم نمک خالی میخوریم، نمک خالی به نوعی داره حجم زیادی در تراکم زیاد به یک باره وارد سیستم چشایی ما میشه، ولی وقتی که پراکنده شده داخل مثلا برنج دیگه، شما همه اون برنج رو که یک
باشه مثلا شما یه قاشق شکر رو نسبتا راحت میتونید در مقایسه با شکر، در مقایسه با نمک بخورید، یا مثلا یه قاشق آب میوه ترش رو. خب ولی من میگم همون، آیا این نمکه به غذا داره مزه میده، طعم داره میده؟
اجازه بده به جواب خوشمزه رو بگم. اینو بلد هستم به خاطر اینکه آشپزی میکنم، بهت بگم که نه تنها باعث خوشمزگی غذا میشه، یعنی اصلا این سوال، اجازه بده یه خورده اصلاحش بکنم. چرا وقتی که یه غذا رو موقع پخت بهش نمک میزنیم خوشمزه تر میشه، ولی وقتی که نمک نزدیم بعدش روش نمک میپاشیم دیگه به اون خوشمزگی زمانی که نمک رو به غذا در زمان پخت اضافه کردیم نمیرسه؟
اینو من یه بار بهش فکر کردم، جوابی که بهش رسیدم اینه.
زیاد بهش فکر نکن دوست من، فرآیند شیمیایی داره. آره، اتفاق میفته.
وقتی موقع خوردن نمک میزنیم، نمک رو سطح اون مواد غذاییه، مثل حالتیه که نمک رو با انگشت واسه به قاشق گذاشیم رو زبان ما، و ما وقتی داره پخته میشه به بافت ماده غذایی نفوذ میکنه و
حتی پیوندهای شیمیایی جدید
آره،
ایجاد میکنه
و اون طعم غذا و اون شوریه تدریجی در دهان ما احساس میشه. ولی یه جواب دیگه هم داره.
بگو.
پاسخش رو چون میدونستم.
چون پرسیدی؟
نه، توی کتابی جوابش پیدا کردم و اونم این که
اسم کتاب چی بود؟
خاطرم نیستش. خیلی نه، پیشتر چیز کردم، خونده بودم اینو. سوالی که اومد اون جواب تو ذهنم اومد که پاسخش همینه.
نه بعد بگی اسم کتابو نگی قبول نمی‌کنم.
همه چیز رو همه کس دانن. حالا هر اسمی الان بگم. نمک باعث میشه اون حسگرهای چشایی زبان ما فعالتر بشه و طعم اصلی اون غذا رو بهتر ما متوجه بشیم. یعنی به غذا طعم نمیده عملا، مثل میمونی که شما خوابالود باشید یه فیلمی رو ببینید، خیلی درک دقیق ازش ندارید، حدودش رو متوجه میشید، اما وقتی قبراق باشید جزئیات فیلم رو، معنا و مفهوم فیلم رو هم متوجه میشید. اتفاقی که نمک باعثش میشه اینه که اون حسگرها رو بیدار میکنه، قبراق رو سرحال میکنه. وقتی شما غذایی رو میذارید داخل دهانتون، طعم غذا رو اون حسگرها خیلی دقیقتر و بهتر دریافت میکنن و به مغز شما میرسونن.
یه کتابی هست به نام اسید، چربی، نمک، تمام در واقع راز آشپزی در این ترکیب مشخص بین این اجزای این سه جز در واقع میگذره. یعنی وقتی راجع به آشپزی صحبت میکنیم داریم راجع به حرارت صحبت میکنیم، راجع به اسید صحبت میکنیم، راجع به نمک صحبت میکنیم. اینها در پیوند با همدیگه وضعیت‌های شیمیایی متنوعی رو ایجاد میکنه که منجر به خوشمزه شدن یا معمولی بودن یه غذا میشه یا حتی بدمزه شدنش. این کتابو پیشنهاد میکنم بخون.
چشم. چی شد؟ اسید، چربی، نمک. اسید، چربی، نمک سعی میکنم تهیه بکنم. ولی به قول تو دنیا دنیای
نسخه های صوتیش هستش.
آها هست. آره دنیا دنیای مواد شیمیاییه. عناصر مختلف.
اصلا انگار که تمام زندگی ما معطوف به شیمیه.
دقیقاً. و اینکه ترکیب این عناصر چطور میتونه مواد مختلف رو به وجود بیاره و میگم دنیا خارق العاده ایه که مثلا دو تا از این اتم با یه دونه از اون اتم یه چیز میشه، حالا اگه بشه سه تا اتم با اون یه دونه یه چیز دیگه میشه، دو تا عنصر مختلف، اتم های مختلف اینا رو در نظر بگیریم، ترکیباتشون میتونه اصلا مواد متنوعی رو ایجاد بکنه.
احسان بگم که امروز در پرونده ویژه رادیوم اتفاقا راجع به همین میخوام صحبت بکنیم، راجع به عناصر گوناگون، عناصر متنوعی که همه جا هست، حتی در بدن من و تو هست، حتی در دل یک ستاره هست. اون چیزی که در دل خورشید هست در بدن من و تو هم هست. عجیبه.
در دل خورشید در بدن
آره، ما یه بنوی در واقع ما در درونمون هر کدوم یه مقدار خورشید هم داریم.
همه ما ستاره ایم.
همه ما این تیتر خوبیه برای برنامه امروز. همه ما ستاره ایم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. کاربرد سیانوباکتری ها برای تولید گیاهان دارویی با کیفیت بالا. پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با حمایت بنیاد ملی علم ایران با طراحی نوعی کود زیستی مبتنی بر سیانوباکتری ها راهکاری برای افزایش کیفیت و عملکرد گیاهان دارویی خانواده نعنا ارائه داد. حسین ریاهی مجری این طرح پژوهشی با اشاره به توانایی سیانوباکتری ها در تولید ترکیباتی چون آنتی اکسیدان، ضد ویروس و فاکتورهای رشد گفت استفاده از میکروارگانیسم ها میتونه مسیرهای متابولیک گیاه رو تحریک و به افزایش متابولیت های دارویی منجر بشه. این پژوهش با هدف بهبود عملکرد گیاهان دارویی با کمترین وابستگی به کودهای شیمیایی طراحی شده و نتایج اون میتونه منجر به ارائه کودهای بیولوژیک مؤثر و کاهش هزینه تولید در کشت صنعتی این گیاهان بشه. شیر شتر به کاهش شدت آسم کمک میکنه. مطالعه جدید نشون داده که مصرف شیر شتر میتونه التهاب و حساسیت مسیرهای تنفسی در آسم ناشی از کنه های گرد و خاک خانه رو کاهش بده. این تحقیق که بر روی موش‌ها انجام شده اثرات ضد التهابی و تنظیم کننده سیستم ایمنی شیر شتر رو تایید کرده. با وجود نتایج امیدوار کننده، پژوهشگران تاکید دارند برای تایید این اثرات در انسان و استفاده درمانی آزمایش‌های بالینی بیشتری لازمه. شیر شتر میتونه به عنوان مکملی مؤثر در کنار درمانهای موجود برای آسم مورد استفاده قرار بگیره. و کرمهای پلاستیک خور راهکاری سریع برای تجزیه پلاستیک پلی‌اتیلن. محققان متوجه شدند که 2000 عدد کرم مومخوار میتونن یک کیسه پلاستیکی پلی‌اتیلن رو تنها در 24 ساعت تجزیه کنن، در حالی که این فرایند در طبیعت ممکنه سالها طول بکشه. این کرم‌ها پلاستیک رو به چربی تبدیل می‌کنند و با افزایش مواد غذایی جانبی میشه تعداد کرم‌های مورد نیاز رو کاهش داد. اگرچه تغذیه کامل کرم‌ها با پلاستیک باعث مرگ اونها میشه، پژوهشگران معتقدن با تغذیه ترکیبی میشه سلامتشون رو حفظ کرد و در مقیاس وسیع پرورش داد. این روش میتونه به کاهش آلودگی پلاستیکی کمک کنه و همچنین پرورش کرم ها منبع غذایی مناسبی برای صنعت پرورش ماهی فراهم میکنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم خانم مریم ملی ژورنالیست علم و البته منجم همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و دوباره توی رادیوم.
منم به شما سلام صبح بخیر میگم خانم ملی. و همین اول سوالی که در انتهای گفتگوی قبلی با سیاوش من گفتم، همه ما ستاره ایم. واقعا همه ما ستاره ایم؟
شاید مثلا بگیم همه ما غباری از ستاره هاییم.
ردی از ستاره آره. در ما هست.
دقیقاً اینطوریه.
یعنی چی؟ چطوری؟
وقتی مثلا فکر میکنیم که آهن از کجا به دست میاد، احتمالاً به معدن آهن فکر میکنیم. آره. حالا اگر فکر کنیم که آهنی که توی معدن از کجا اومده چی؟
بر کره زمین عناصر متنوعی درش هست. بوده دیگه، از اول بود.
از موقع پیدایش زمین بخشی از زمین بوده دیگه.
خب بخشی از زمین بوده و قبل ترش چی؟ قبل از پیدایش زمین احتمالاً میتونید بگید که مثلا این آهن توی منظومه شمسی بوده یا مثلا عنصری مثل کربن.
احتمالاً منظومه شمسی که داشته شکل میگرفته، خورشید هم اونجا بوده و بقیه سیاره هم بودن اونجا دیگه. همه سیاره توشون همه عناصر هست، توی خورشید هم هست. نمیدونم، شما جواب بدین.
یکم همینطوری بریم عقب دیگه ببینیم که قبل از منظومه شمسی.
رفتیم پیش پزشک مثلا بگید بگو بیماری چیه، ما پول میدیم شما تشخیص بدیم بیماریمون چیه، حالا شما به ما میگید.
قبل از اینکه منظومه شمسی هم ایجاد بشه، خب و قبل از اینکه اینجا جایی که الان منظومه شمسی هستش یه ستاره مثل خورشید که الان میشناسیم باشه، احتمالاً اینجا یه چیزای دیگه ای بوده.
چی بوده؟ یعنی قبل از خورشید یه چیز دیگه ای بوده تو منظومه شمسی؟
یه ستاره قدیمی تری که در واقع پرجرم بوده و عمر کمی هم داشته و همون ابتدای در واقع تشکیلش شاید مثلا چند میلیون سال زنده بوده، زندگی کرده و بعدش از بین رفته.
یعنی قبل از خورشید ما یه خورشید دیگه ای بوده؟
یه ستاره دیگه ای در این
منطقه سیاره هم بوده؟
در مورد سیارش دقیق نمیدونم من، ولی فکر میکنم که سیاره نبوده و یه ستاره اولیه که در اون یک سری از عناصر ایجاد شدن. اما اگر یکم بخوایم بریم قدیمتر از اینکه اولین عناصر کجا ایجاد شدن، باید بریم به لحظه انفجار بزرگ و اونجا لحظه هستش که اولین و ساده ترین و البته الان میتونیم بگیم فراوان ترین عنصر جهان شکل گرفته.
هیدروژن.
یعنی هیدروژن. هیدروژن از به هم پیوستن در واقع یه پروتون و نوترون شکل گرفته دیگه و خیلی سبکه و همونطور که میدونیم خب الان توی عالم بیشترین ماده‌ای که وجود داره، بیشترین عنصر ما در واقع هیدروژن هست.
در واقع میشه گفت ملات کیهان دیگه، ملات هستی هیدروژنه که باهاش چیزای مختلف ساخته شده.
خمیر مایه اولیه شکل‌گیری کیهان.
ملات واژه خوبی نبود نه؟
ملات
یعنی یه آجوری هم بوده که ملات آره. رو بینش گذاشتن. نه، خودش اصلیه است. یعنی مواد لازم که میگن برای آشپزی، مواد لازم برای پیدایش یک ستاره هیدروژن.
شاید مثلا اگه بخوایم دقیق تر بگیم، البته که احتمالاً امروز بحثمون خیلی دقیق نباشه این موضوع که بخوایم واردش بشیم، ولی اگه بخوایم دقیق تر بگیم مثلا اگه اونو ملات تعریف بکنیم، اگه اونو در واقع بلوک یا مثلا آجر تعریف بکنیم هیدروژنو، ملاتمون بشه اون نیروهای بنیادین طبیعت.
اینا رو نگه می‌داره.
آره آره، اونا رو نگه می‌داره که حالا مثلا بین پروتونا چیه، بین مثلا پروتون الکترون چیه، بین پروتون نوترون چی هستش. هر کدوم از این نیروها آره، هر کدومش در واقع نیروهای هسته‌ای قوی و نیروهای هسته‌ای ضعیف میتونن در واقع یه سری از این ذرات رو کنار هم دیگه نگه دارن. بنابراین هسته در واقع اتم از هیدروژن، یعنی از همون پروتون نوترون تشکیل شده و از اونجا به بعد که بهش میگیم دوره هسته زایی در عالم، یعنی اولین هسته های اتم به وجود اومدن و هلیوم هم بعدش تونست در واقع تشکیل بشه از پیوستن باز پروتون به خود هیدروژن و حالا ایزوتوپ های هیدروژن که در واقع داشتن پروتون جذب میکردن و این آروم آروم باعث شد که دومین عنصر هستی هم که هلیوم هستش و باز بعد از هیدروژن بیشترین در واقع فراوانی رو داره در عالم شکل بگیره. از
ما هنوز ستاره نداریم اینجا.
هنوز ستاره نداریم و در واقع یه سوپ کیهانیه که مخلوطی از اتم‌های همین سبکی مثل هیدروژن و هلیوم هستش و الکترون های آزاد، آره، ذراتی که آروم آروم دارن با هم برخورد میکنن و همین هسته ها رو میسازن
و نیروهایی که دارن
و نیروهایی که بینشون دارن
شکلی رو ایجاد بکنن دیگه، به نوعی چیزایی رو کنار هم دیگه نگه دارن.
آره، و اصل این نیروها بیشتر همون نیروهای هسته ای قوی هستن که دارن بین پروتون ها در واقع نیرو ایجاد میکنن و باعث میشن که اینا با هم دیگه متصل بشن.
ما هنوز تو همون محدوده 13 میلیارد سال پیش هستیم.
بله بله، هنوز ما تو همون لحظات اولیه، یعنی چند دقیقه بعد از انفجار بزرگ هستیم.
عجب.
و اینجا تصور بکنید که عالم خیلی دمای بالایی داره، در حد چند که حالا مثلا میتونیم بگیم 1 تا 2 میلیارد درجه.
عجب.
و دما خیلی زیاده و توی این دمای بالا نوسانات دمایی هم باز زیاد هستش. جهان خیلی ابعاد کوچیکی داره و داره آروم آروم منبسط میشه در اثر این گرمای زیاد و انفجاری که حالا شاید انفجار در علم امروزه کیهانشناسی کلمه دقیقی نباشه، شاید از تورم استفاده بکنیم خیلی کلمه بهتر و دقیق تری باشه. جهان دچار تورم داره میشه و آروم آروم بزرگ میشه و این گرمای انگار داره آروم آروم کم میشه.
جالبه واژه انفجار رو به کار میبرید، واژه تورم رو به کار میبرید. تورم تو ذهن من بلافاصله یاد تورم اقتصادی میفته، انفجار یاد جنگا میفته، ولی یادمون نره که تو کیهان یعنی زایش، یعنی ایجاد در واقع همه اون چیزی که این جهان ما رو به نوعی شکل داده. این در واقع آن توصیفی هستش که دنیای فیزیک برای ما داره و حالا در واقع انسانی که از انفجار استفاده میکنه برای کشتن آدم ها، یه تناقضیه. من میدونم که الان ممکنه که یه جایی مغزمون ترک برداره، انسان با انسان میجنگه، یه جای دیگه انسان هایی هستن که دارن سعی میکنن کشف بکنن که اصلا این عالم چطور به وجود اومده، نسبت های ما با همدیگه چی هست. یه خورده بیایم جلوتر تو این تایملاین، تو این مسیر زمانی شما.
حتما ما اگه بخوایم یه ذره توی زمان بیایم جلوتر و از اون لحظات اولیه فاصله بگیریم، میرسیم به لحظه هایی که کم کم این هسته های اتم ها به همدیگه متصل میشن و در فرایندی که در واقع داره طی میشه تابش هم از ماده جدا میشه و تابش که میگی منظورمون نور هستش. اونقدر در عالم اولیه تعداد ذرات در واقع بنیادین و اتم ها و الکترون های آزاد در هم پیچیده بودن و شبیه همون سوپی که گفتم، انگار نور نمیتونسته ازشون جدا بشه.
آها.
و بعد از اینکه هسته های اتم ها شکل میگیرن و اینا در واقع به هم میپیوندن، نور یا همون به صورت دقیق تر اگه بگیم تابش الکترومغناطیسی میتونه مسیرش رو جدا بکنه،
یعنی
که ذرات فوتون در واقع به صورت ذرات فوتون میشناسیم در واقع تو اون لحظات اولیه، و اینا میتونن راهشون رو جدا بکنن و انگار یه کمی داره عالم توی اون فضایی که داره سرد میشه یه کم داره روشن میشه. آره، از اون حالت تاری اولیه جدا میشه و این به معنی این هستش که همزمان با سرد شدن و جدا شدن نور از اون سوپ اولیه موادی که به هم چسبید بودن، کم کم هسته های اتم ها میتونن به هم دیگه بچسبن و باز واکنش های جدیدی داشته باشن توی برخورد تابش در واقع یا نور به اون هسته هایی که گفتیم. دو تا عنصر جدید هم شکل میگیرن، بریلیوم و لیتیوم عناصری هستن که توی این مرحله شکل میگیرن و بعد از در واقع هیدروژن و هلیوم ما این دو تا عنصر رو داریم. اینجا هنوز ستاره ها تشکیل نشدن، در حال در واقع شکل گیری هستن. بعد از در واقع به هم چسبیدن این اتم هایی که گفتیم در کنار هم دیگه، هسته های ستاره ها شکل می گیرن و کم کم ستاره ها در کم کم که میگم احتمالاً در فاصله چندین میلیون سال داره این اتفاق میفته و بعدش باز برای اینکه خود اون ستاره ها بخوان عمرشون رو طی بکنن چند میلیارد سال دوباره زمان لازم داریم. اما این به اصطلاح فرایند کم کم یا تدریجی که داریم ازش نام میبریم، در واقع شبیه اینه که بخوایم بگیم که توی یک زمان خیلی خیلی طولانی مدت چطور ستاره ها ایجاد شدن، شکل گرفتن و بعد در دل ستاره ها شبیه در واقع کوره هایی از شکل گیری عناصر ایجاد شد، کوره های عنصر سازی یا کارخانه های عنصر سازی که باز از اون هسته های اولیه‌ای که داخل خود ستاره بود واکنش های شیمیایی جدید اتفاق افتاد و عناصر تازه‌ای رو شکل دادن.
خب مگه هیدروژن اون ماده اولیه نیست؟ یعنی مثلا فرض کنیم که هیزومه، این هیزوم میسوزه تبدیل به هلیوم میشه،
این کاریه که در واقع هسته ستاره انجام میده. به اصطلاح بهش میگن همجوشی هسته‌ای.
عنصرسازی اتفاق
آره
میفته.
دقیقاً انگار که ترکیب داره اتفاق میفته، مدام داره یه سری چیزایی رو با هم ترکیب میکنه و یه عنصر جدید میسازه میده بیرون، و توی این فرایند ترکیب کردن و همجوشی داره انرژی هم آزاد میکنه. بنابراین ستاره میتونه انرژی داشته باشه، تابش داشته باشه و نور داشته باشه. و یه اتفاقی که برای اینکه ستاره بتونه پایدار بمونه و به همون شکلی که در واقع شکل گرفته باقی بمونه، نه منفجر بشه نه درون خودش فرو بریزه، باید رخ بده، این هستش که نیروی گرانشش که اون رو به داخل میکشه، تمام مواد ستاره رو به سمت داخل جمع میکنه و نیروی داخل هسته ستاره که داره در واقع انرژی آزاد میکنه در اثر اون ترکیب کردن عناصر با هم دیگه، داره نور و انرژی و گرما آزاد میکنه و به سمت بیرون هل داده میشه لایه‌های داخلی، باید این دوتا نیروی گرانش و نیروی فشار تابشی بتونن با هم دیگه متعادل بشن، بتونن با هم تو صلح باشن.
چون اگر غیر از این باشه ستاره از دست میره، متلاشی میشه،
یا منبسط میشه یا منقبض میشه.
دقیقاً یا منبسط میشه یا منقبض میشه، در واقع یا در خودش میرنبه یا به سمت بیرون فروپاشی انجام میده و انفجار رو تجربه میکنه. بنابراین در یک چنین شرایطی که ما فرض بکنیم که نیروی گرانش با نیروی فشار تابشی که همون محصول آزاد شدن انرژی در اثر همجوشی هسته‌ای هستش، باید این دوتا با هم تعادل داشته باشن. اما اگر تعادل نداشته باشن احتمالا ستاره دچار انفجار میشه.
خب اینجا در واقع هنوز من متوجه نشدم که آهن در واقع کجا به وجود میادش، یا عناصر سنگین چطوری به وجود میادش، کربن نیتروژن. مسئله اصلی من هنوز اینه که شما میفرمایید که یک تعادل ایجاد میشه بین نیروها. وقتی که میگیم یه ستاره یه سوختی داره دیگه، هیدروژنشه میسوزه، این تعادل از بین نمیره؟
اون به اندازه‌ای باید باشه که در واقع اون نیروی گرانش داره ایجاد میکنه، و نیروی گرانش در واقع توی قواعد فیزیک از جرم اون ستاره میاد، اینکه جرم ستاره چقدره. اینا باید در واقع با هم در تعادل باشن، مثل وقتی که یه فرمولی رو مینویسیم و وسطش تساوی میذاریم، باید در واقع این دوتا طرف تساوی بتونن با هم دیگه برابر باشن.
ولی بالاخره یه جایی انرژی ستاره تموم میشه دیگه، سوختش تموم میشه.
اجازه بدین قبل از اینکه سوختش تموم بشه یکم دقیق‌تر به داخل هسته ستاره نگاه بکنیم. اون جایی که در واقع پرسیدید که کربن، مثلا اکسیژن، نیتروژن، اینا چطوری ایجاد میشن، میدونیم که در واقع توی جدول تناوبی شیمیایی از روی عددهای اتمی در واقع عناصر که جلو میریم، عدد اتمی که در واقع تعداد پروتون ها هستش، و در واقع ما میخوایم ببینیم که چه تعداد در واقع پروتون نوترون توی هسته اتم وجود داره، وقتی اینا رو جلو میریم میبینیم که بعد از هلیوم و در واقع هیدروژن و هلیوم و بریلیوم و لیتیوم، در واقع کربن و حالا نیتروژن و اکسیژن آروم آروم پیدا میشن توی اون جدول. و خب احتمالاً پس بنابراین باید از ترکیب این چیزایی که تا الان داشتیم مثل هیدروژن، هلیوم، بریلیوم و لیتیوم کم کم بقیه عناصر شکل بگیرن. همین اتفاق در واقع در همون همجوشی داخل هسته ستاره رخ میده، یعنی بریلیوم مثلا با هلیوم ترکیب میشه و کربن میده بهمون، کربن با یه دونه پروتون دیگه ترکیب میشه و بهمون نیتروژن میده، و همین فرایند طی میشه تا در واقع اکسیژن هم به وجود بیاد. حتی بعضی از هسته های ستاره ای که پرجرم تر هستن، شبه فلزی مثل سیلیسیوم هم توش یا همون سیلیکون هم توش تشکیل میشه. بنابراین سوخت ستاره به آرامی که داره فرایند سوختن رو طی میکنه و ترکیب شدن رو داره تموم میشه، انگار میرسه به یه جایی که کم کم آهن که عدد اتمیش 26 هست، یعنی 26 تا پروتون و نوترون داره، در واقع ایجاد میشه توی هسته ستاره. اینجا اون جاییه که شما گفتید که باید تا یه جایی بسوزه، و خب تا کجا میتونه بسوزه؟ تا ابد که نمیتونه بسوزه در واقع، و نور و گرما تولید بکنه. از یه جایی سوختن متوقف میشه. خب حدس میزنید چه اتفاقی افتاد؟
طبیعتاً فشار بهش به درونش زیاد میشه دیگه، چون که قبلاً داشته نیرو رو به بیرون پرتاب میکرده
و الان دیگه اونقدر نیرو
نداره. حالا یه نیروی بیرونی بوده که همیشه داشته فشرده نگهش
میداشته، که گرانش بوده،
گرانشه همچنان هست، هی شروع میکنه فشرده شدن،
ولی دیگه ستاره داخل انرژی نمیتونه تولید کنه، چون آهن آخرین چیزیه که در واقع
منقبض میشه به تدریج، هی کوچیکو کوچیک‌تر میشه.
دقیقاً چرا آهن آخرین عنصریه که در واقع بعدش دیگه نمیتونیم سوختن رو داشته باشیم؟
چرا
آهن فرایند ترکیبش با بقیه در واقع اون اتم‌ها، حالا یا مثلا پروتون‌ها، این شکلیه که نیاز داره به گرما. یعنی دیگه یه فرایند گرماده نیستش که با یه چیزی ترکیب بشه و انرژی آزاد بکنه، اینجا دیگه گرما لازم داره،
گرماگیر میشه.
دقیقاً گرماگیره، و دیگه توی اون فرایند نمیتونه ادامه بده سوختن رو. پس بنابراین اگر رسیدیم به یه هسته آهنی در ستاره، دیگه کم کم ستاره متوقف شده، عمرش انگار در واقع داره به پایان عمر خودش نزدیک میشه، فرایند سوختن در اون به پایان رسیده، همجوشی هسته دیگه اتفاق نمیفته،
فشار گرانش هم
و فشار گرانش هی داره بیشتر میشه و اینم دیگه نمیتونه فشار بده،
فشرده میشه، فشرده میشه، فشرده میشه، بالاخره چی میشه؟
طبیعتاً انفجار.
دوباره در واقع اتفاق.
پس این که میگم ستارها در مراحل پایانی عمرشون تبدیل به قول سرخ، ابرقول سرخشن، بزرگ میشن، اون چیه؟ ما الان گفتیم که اینا منقبض میشن که
دقیقاً بسته به جرمشون فرق میکنه. این در مورد ستاره های خیلی خیلی پر جرمه که در واقع آهن و حالا بقیه عناصر سنگین تر از آهن رو میخوان شکل بدن. ما یه سری از ستاره هامون در واقع خب کم جرم تر هستن، آروم آروم میرسن به مرحله آهن سوزوندن یا در واقع زمان تولید کربن و نیتروژن و اکسیژن و تو همون بازه زمانی باقی میمونن و آروم آروم حالا فرایند کوتوله سفید شدن رو طی میکنن و کم کم اون تبدیل هستشون تبدیل به آهن میشه. این فرایند متناسب با اینکه جرمشون چقدره متفاوته. بعضیاشون تبدیل به ستاره نوترونی میشن، بعضیاشون انفجار ابرنواختری رو تجربه میکنن، بعضیاشون تبدیل به کوتوله سفید میشن و یا قبلش در واقع همون مراحل قول سرخ رو طی میکنن و بعد در نهایت به کوتوله سفید تبدیل میشن. بنابراین این متناسب با اینکه جرمشون چقدر بیشتر یا کمتر از خورشید فرق میکنه. ما اینجا داریم در مورد ستاره هایی که جرمشون بیشتر از خورشید صحبت
میکنیم. عناصر به تدریج که شما فرمودید تا آهن ادامه داره، آیا همه ستاره ها تا مرحله تولید آهن و آهنسوزی پیش میرن؟
بعضی از ستاره ها در واقع مملو از آهن میشن، بعضی هاشون همزمان سیلیسیوم و کربن و نیتروژن و آهن دارن و الزاماً نمیتونیم بگیم آهن بیشترین درصدشونه.
یعنی
خب میگم
ممکنه بعد یه ستاره مثلا تا نیتروژن سوزی پیش بره و بعد مرگش برسه دیگه نتونه ادامه بده؟
در مورد این موضوع مطمئن نیستم راستش، ولی میدونم که آهن توی بیشتر ستاره ها تشکیل میشه، ولی اینکه درصدش چقدر بشه، یعنی هسته تراکمش بیشتر از آهن باشه یا ترکیبی از آهن و بقیه عناصر باشه، تفاوت بین پایان زندگی ستاره ها رو
شکل میده. سوالی که وجود داره اینه که اگر که ستاره به قول شما نهایتاً تا تولید آهن میتونه پیش ببره فرآیند همجوشی و بعد از اون شما میگید که دیگه انرژیزا نیست، انرژی گیر هست اون واکنش، پس الان ما عناصر سنگینی که سیاره زمین داریم و طبیعت داریم اینا کجا به وجود اومدن؟
همون انفجاری که ازش صحبت کردیم که در واقع باعث میشه یه بخشای زیادی از مواد داخل ستاره به بیرون یعنی به فضا پرتاب بشه و در واقع ما یه انفجار به اصطلاح ابرنواختری که اصطلاح اختر فیزیکی هستش و داره توضیح میده که انگار یک ستاره نوعی در آسمان پدید اومده در حالی که یک ستاره به پایان زندگیش رسیده و منفجر شده. تو این مرحله انگار اون انفجار خودش یک سری پرتوهای پر انرژی رو تولید میکنه و انگار تابشی رو در واقع داره به وجود میاره در اثر اون انفجار که اون تابش خودش دوباره باز با برخورد به ذراتی مثل الکترون های آزاد، مثل پروتون ها و مثل هسته های در واقع عناصر قبلی که در هسته ستاره تشکیل شدن میتونه عناصر جدیدی رو بسازه. مثلا آهن هست، حالا اونجا پروتون آزاد هم هست در اون انفجاره و از قضا گرم و نور آزاد شده ای که در اثر انفجار بوده هم هست. همه اینا با هم برخورد میکنن و میتونن در واقع طلا، پلاتین، اورانیوم، سرب و مس و مثلا نقره رو بسازن. یعنی تقریبا همه اون فلزات سنگینی که در داخل خود هسته ستاره امکان شکل گیری نداشتن حالا با یک انفجار، یک پدیده گرماگیر، در واقع واکنش گرماگیر میتونن به وجود بیان. بنابراین ستاره چه در مرحله ای که خودش در واقع شبیه یک کارخونه داره عمل میکنه و داره برامون عنصر میسازه، چه در مرحله انفجارش در اثر در واقع انفجار یه سری ستاره های خیلی خیلی پرجرم میتونه عناصر سنگین و فلزات سنگین جدول تناوبی رو هم تولید بکنه.
خب خانم ملی، تا اینجا توضیح دادید که چطوری در واقع آهن به وجود اومد، چطور در واقع از اون انفجاره این آهنه پراکنده شد و تو این ضمن در واقع این انفجار عناصر جدیدتر به وجود اومد، ولی ما یه خورشید داریم، یه سیاره زمین، منظومه شمسی داریم که توش این عناصر سنگین هست، یعنی انگار که در واقع از اول بوده، به وجود نیامده، در دل یه ستاره شکل نگرفته. این پس انگار که داستانمون یه ایرادی داره این وسط.
این همون جایی هستش که گفتیم احتمالاً در محل منظومه شمسی فعلی ما یه ستاره قدیمی وجود داشته که منفجر شده و از بقایای اون ستاره خورشید و بقیه حالا سیاره هایی که امروز میشناسیم شکل گرفتن.
پس پیدایش ستاره ها لزوماً اینطوری نیستش که یه مقدار هیدروژن باشه کنار هم قرار بگیره بعد یه ستاره تشکیل بشه.
هر بار هر کدوم از اون در واقع ستاره ها که منفجر میشن میتونن ملات یک ستاره ستاره جدید رو در واقع.
پس با این حساب مثلا ستاره هایی که از دل انفجار یه ستاره دیگه به وجود میاد، اون ستاره جدیده از همون ابتدا عناصر سنگین داره.
بله، عناصر سنگین تر رو میتونه داشته باشه. الزاماً این که بگیم چند درصد تمامش مثلا از اونه، نه، چون به هر حال این که دقیقاً تو کجای اون محدوده داره شکل میگیره خودش مهم هستش، چقدر فاصله داره از ستاره اولیه و اینا همش مهمه، ولی حتما یه بخشی از اون عناصر رو در خودش داره.
پس لزوماً همه ستاره‌ای که ما در آسمان میبینیم همشون در همون در واقع لحظات اولیه پیدایش عالم به وجود نمیدن، بعضیاشون بعد از مرگ یک ستاره یا بله. از دل مرگ ستاره های دیگه به وجود اومدن.
همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم ممکنه که در واقع شب، یعنی اگر بخوایم در آسمان نگاه بکنیم، در نقطه‌ای که داریم ما نگاه میکنیم یک ستاره تازه داره متولد
خورشید ما از این نوعه؟
خورشید ما دقیقاً یک ستاره ثانویه هستش، یعنی در قبل از در واقع وجودش اون یک ستاره اولیه اونجا بوده که منفجر شده و از بقایای اون در واقع خورشید ما شکل گرفت.
این خوبه یا بده؟ یعنی مثلا من باید بگم خورشید ما دست دومه؟ اینطوری باید بهش نگاه کنیم؟
نه، به نظر میرسه که حالا توی علم که الان قرار نیستش خوب و بدش رو تعیین بکنیم، ولی نکته جالبش اینه که از غبار و از باقی مانده یک ستاره دیگه انگار یه ستاره جدید متولد شده. شاید یه ذره امید بخش باشه.
شاید بشه اینجوری گفت که مثلا ما میگیم که منظومه شمسی سیاره ها یه ستاره‌ای دارن، ستاره مادر که خورشید هست، و حالا فهمیدیم که خورشید خودش یه مادری داشته.
دقیقا.
و من خیلی دوست دارم بدونم مادر بزرگ اون کی بوده، کدوم ستاره
بوده،
مشخصه؟
فکر نمی‌کنم، من در موردش اطلاعات دقیقی ندارم که مثلا
احتمالاً نشه به راحتی فهمید، چون خورشید 5 میلیارد سال پیش به وجود اومده.
بله.
حداقل اون ستاره مادر خورشید 5 میلیارد سال پیش، 6 میلیارد سال پیش از بین رفته دیگه.
ولی یه چیزایی که در موردش میدونیم اینه که خب مثلا جرمش خیلی بیشتر از خورشید بوده، عمرش کوتاه‌تر بوده، به خاطر اون جرم زیاد در واقع ناپایدار بوده و خب سریع‌تر انفجار رو تجربه کرده، و از این طرف در واقع چه موادی داخلش بودن، اینا رو تقریبا میتونیم با حالا شناسایی اینکه داخل خورشید خودمون چی هست، در سیارات منظومه شمسی چه عناصری داریم، میتونیم اینا رو حدس بزنیم.
یه جمله اشاره کردید که احتمالاً پرجرم‌تر بوده، یعنی ستاره هر چقدر سنگین‌تر و پرجرم‌تر باشه عمرش کوتاه‌تره؟
معمولاً ناپایدارتره، به خاطر اینکه در واقع اون جرم زیاد باعث میشه که خب اون تعادل هیدروستاتیکی یا همون تعادل بین نیروی گرانش و نیروی فشار تابشی که از داخل هسته ستاره میاد با همدیگه نتونن تعادل داشته باشن و زودتر ستاره در واقع دوچار اون ناپایداری ها بشه. حالا اینکه ناپایداری چقدر زمان میبره باز متفاوته، فرق میکنه.
همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و گفتگوی من و احسان مهرجو با سرکار خانم مریم ملی، منجم و ژورنالیست علم. ما راجع به خورشید صحبت کردیم، راجع به اینکه چطور عناصر سنگین مثل آهن، طلا و بقیه عناصر در خورشید به وجود اومدن که متوجه شدیم که به نوعی از خاکستر ستاره قبلی ستاره جدید یعنی خورشید ما ققنوسوار در واقع متولد میشه، و در پیش منظومه شمسی، سیاره زمین درش آهن وجود داره و عناصر سنگین، و با این حساب میتونیم پیش بینی بکنیم اون چیزی که رو کره زمینه در درون خورشید هست در باقی سیارات هم هست.
بله، مثلا ما توی زمین معدن اورانیوم داریم. آها. و اورانیوم برای اینکه در واقع عنصری هستش که به خاطر زمانی که نیاز داره تا شکل بگیره، میتونیم حدس بزنیم که این نمیتونسته فقط روی زمین شکل بگیره، چون عمر زمین از عمری که اورانیوم داره خیلی کمتره، پس بنابراین این یه جای دیگه شکل گرفته.
یعنی
بوده،
یعنی زمین ما 4.5 میلیارد سال. بله. عمرشه، اورانیوم برای ساخته شدنش
زمان خیلی بیشتری زمان نیاز
یعنی
داره، یعنی چند میلیارد سال بیشتر در واقع نیاز داره.
خب از کجا اومد اورانیوم؟
خب اورانیوم هم از همون ستاره اولیه‌ای که بعد
قبلیه
منفجر شده و در اون انفجاره در واقع فرایند تشکیل یه سری عناصر دیگه طی شده اومده.
حالا سوالی که الان هست اینه که ما داریم میگیم این عناصری که روی سطح زمین هستن، در دل زمین هستن، زمانی در دل ستاره ها شکل گرفتن، عناصری که تو بدن ما هستن، داخل بدن من، شما، سیاوش هستن، اینا چی؟ اینا هم تو دل همون ستاره ها بودن؟ یعنی مثلا کربونی که الان تو بدن منه این کربن دقیقاً یه زمانی تو دل ستاره بوده؟
طبیعتاً دیگه این کربن نمیتونسته از یه جای دیگه اومده باشه، چون حتی اگر بگید این کربن از زمین اومده، خب بعد دوباره سوال بعدی اینه که کربنی که در زمین بوده از کجا اومده؟ و دوباره باز میرسیم به همون جایی که خب کربنی که در منظومه شمسی از کجا اومده، کربنی که در اون ستاره اولیه بوده از کجا اومده. خب از همون فرآیند در واقع که با هم دیگه مرورش کردیم و یه بار دیگه اگه بگیم برای جمع‌بندی شاید خوب باشه، اینکه یه دوره هسته‌زایی داشتیم که پروتون‌ها و نوترون‌ها با هم ترکیب می‌شدن و هیدروژن و هلیوم رو ساختن. یه دوره‌ای داشت که اینجا هنوز ستاره‌ای در واقع در عالم وجود نداشت. یه دوره‌ای داشتیم که ستاره‌ها کم کم پدید اومدن و از به هم پیوستن همون هسته‌های اولیه شکل گرفتن و عناصر جدیدتری به وجود اومد که گفتیم مثل کربن، مثل اکسیژن، نیتروژن و سیلیسیوم و حالا کم کم آهن. و بعد یه دوره دیگه ای داشتیم که انفجارهای ابرنواختری یا به صورت کلی انفجارهای ستاره‌ای در اثر ستارگان پرجرمی که منفجر می‌شدن ایجاد شدن و اونا همون عناصر خیلی سنگینی بودن، فلزات سنگینی بودن مثل طلا و در واقع نقره و پلاتین و اورانیوم و اینجور عناصر. و یه در واقع شرایط فعلی هم داریم که یه سری از عناصر توی آزمایشگاه‌ها توسط انسان ساخته میشه.
عناصر جدید.
آره. و مثلا ما از عدد اتمی 93 به بعد تا 103 رو توی آزمایشگاه ساختیم.
خب این که میگیم در درون بدن من آهن وجود داره، همون آهنی که در خورشید وجود داره، عناصر دیگه هم طبیعتاً هست دیگه، طلا نمیدونم بقیه عناصر، بله. هم کم و بیش هست درصدی در بدن من،
خیلی درصد
در
پایینی،
بدن
بله
باقی موجودات دیگه هم هست دیگه،
بله بله، در
درختام هست، بله. در پرنده هم هست،
خیلی مقدارش پایینه. اینکه دقیقاً چقدره من نمیدونم، ولی عددش خیلی کمه.
خب فرقی نداره، کربن کربن دیگه، کربون... مثلا چوبی که درخت ساخته اونم کربن دیگه،
ولی تو همشون هست. و اینکه خب مثلا ما یه معدن طلا پیدا می‌کنیم توی کره زمین، خیلی اتفاق جذابیه دیگه. اون طلا قبلاً توی یه انفجار ابرنواختری ساخته شده.
چرا همه جا نیست؟ چرا خیلی کمه؟
طبیعتاً فراوانیشون متفاوته. آها. دیگه قرار نبوده همه جا به یک نسبت توزیع بشه.
جالبه.
آره دیگه، مثلا وقتی شما چه می‌دونم به صورت تصادفی دست بکنید داخل یه گونی نخود، برنج، یه مشت بردارید همینجوری پرت کنید تو آسمون، بیاد پایین رو زمین که میرسه خیلی نامنظم پخش میشه دیگه.
یه چیز دیگه رو یادآوری بکنم، وقتی ما داریم در راجع به در واقع شکل گیری عناصر حرف میزنیم، همه این در واقع آنچه که امروز میبینیم و باش داریم زندگی میکنیم، همشون از عنصرها ساخته شدن دیگه. عنصرها در کنار هم قرار گرفتن، ترکیب مواد رو ساختن و حالا اون موادی که ما میشناسیم رو در واقع، مثل آلیاژ هایی که از ترکیب فلزات ساخته میشه و چیزایی که میشناسیم، یا گاز هایی که در جو کره زمین وجود داره، مایعات درون بدن خودمون، آبی که میشناسیم، همه اینها در واقع از همه اون ترکیب اون عناصر ساخته شده دیگه. بنابراین یا خودشون به صورت عنصر هستن، مثل اکسیژن که داریم تنفسش میکنیم، یا در واقع ترکیب هایی که باهاش داریم زندگی میکنیم.
این همه طلا از جنس طلایی که در خورشید در من بدن من و توی بعد میایم دعوا میکنیم با
و دارم میفهمم کنم که ابتدای برنامه گفتیم ما همه ستاره ایم، ستاره ها ما انسان ها رو میسازند و ما انسان ها
خورشیدیم به عبارتی دیگه،
چون بخشی از خورشید، بخشی از حالا ستاره ها در بدن ماست دیگه.
حالا ستاره
خورشیدم که از یه ستاره قبل بوده دیگه،
ستاره نسل 2 دیگه.
آره دیگه،
تو اون ستاره قبلیه عناصر سنگین نبوده.
چرا دیگه، به حال یه بخش از عناصر اونم اومده تو دل خورشید دیگه،
به وجود اومده، پراکنده شده تو اون انفجاره، بعد از اون عناصر موجوده در اطراف ستاره جدید به وجود اومده. آره، که خورشید شده.
عناصر پایه خورشید که خورشید رو شکل دادن تو اون ستاره قبلی ساخته دیگه. آها. ساخته شده که حالا تو خورشید مونده، خورشید اومده یه سری عناصر جدیدتر هم احتمالاً ساخته.
یعنی اینقدر این جهان پیچیده است، اینقدر این جهان حساب کتاب داره. و من همینطوری میگم کیسه خب باد برد، بندازش سطل آشغال دیگه.
واقعا سیاش یه کیسه زباله تو دفترت هست، چرا نمیدازش دور اینو؟
خیلی وقت انداختم،
خیلی دیروز. آره. راست میگه، دیروز انداخته، هفت قدم و ساعت گذشته.
تو طبیعت که رها نکردم که.
نه ولی خب تو دفترت هم نظر باشه دیگه.
خب تو چطور در واقع اون همه گل مصنوعی داره تو اتاقت؟
گل مصنوعی خب چه ایرادی داره؟ اولا که ندارم.
داری.
یک دو ایرادش
اگه میگیم اول من سطل
آقا بعد برنامه سوار ماشین میشیم میریم با هم چک میکنیم.
خانم ملی هم میگن من دیدم.
نه داخل اتاق من اینو 10 بار به شنوندا گفتم قبل از ورودی واحد تو لابی یه دونه گل مصنوعی ما داریم.
آره باش.
داخل اتاق دفتر نیست. بعد هیچ ایراد
اتاق تو نبوده اون.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم ما با رئیس صنف گلخانه‌دار با گل داران بود یادم نیستش که گفتگو کردیم،
گل فروشان
و رئیس اتحادیه، گفتن که هیچ ایرادی نره، بعضی مواقع خیلی طبیعی هستش که بخواد گل مصنوعی داخل خونه باشه.
خیلی طبیعیه که گل مصنوعی داشته،
یعنی خیلی عادی هست
اصلا از این تعارض و تناقض.
طبیعی معنی عادی بودن چیز عجیبی نیست.
بله
مثلا میشون مثال زدن تو بعضی جاها ممکن بیمارستان و مراکز خرید فروش هیچ ایرادی نره.
احسان من میخوام توافق بکنم با تو که توافق باهات ندارم، این خودش یه مرحله،
یه مرحله صلحه.
آره. خیلی متشکرم، سپاسگزارم که شنونده رادیوم امروز بودید. احسان دست بده.
دست.
خیلی ممنون و خدا نگهدار و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، همراه با احسان مرجو، خانم مریم ملی و خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. بهترین ها پیش روتون. خدا نگهدار.